بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در قیامت اولا و مدت زیادی است که قسمت دوم قیامت رو فقط در سوره غاشیه هستیم. آیه 20 سوره غاشیه رو که مطرح کردیم، الال ارض کیف سطحت، که آیا نگاه نمی کنند به زمین که چگونه مسطح شده؟ من به نظرم رسید که مشخصات زمین رو بگوییم که ببینیم چرا خداوند به این مسطح بودن اهمیت داده و چه خصوصیاتی در زمین هست، و بعد انطباق این زمین با زمین بدن انسان و اون مشخصاتی که در هر دو زمین هست و همانندی دارند. فکر کنم تا اینجا 11 مشخصه رو گفتیم، ولی مشخصه 11 تمام نشد. در مشخصه 11 آیات 35 و 36 سوره بقره رو من خواندم و معنا کردم. البته اینها رو چون قبلن حالا هرچه اسمش بگذاری، ترجمه یا تفسیر یا تبیین، در سوره بقره توضیح دادم. اینجا به عنوان اون مستند خودمون میاریمش که میخواهیم بگویم زمین جایگاه موقت انسان است. آیات بعد در سوره اعراف است که امروز شروع میکنم، آیات 22 تا 25. این هم باز مربوط است به همون داستان آدم و حوا. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما ربهما علم انهکما ان تلکما الشجره و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین قاله بتو بعضكم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقرون و متاعون الهین قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. خب دلا، دلو اون وسیله است که میفرستند پایین توی چاه که باش آب بکشن. پس پایین فرستادن دلو رو در باب افعال میگن، یعنی که میشود ادلا، ادلا یدلی ادلا ان، یعنی دلو رو در چاه فرو برد که آب بکشن. اما تدلیه یعنی اینکه به اصطلاح اون دلو رو به تناب بستن، اون تدلیه است، باب تفعیل، یعنی تناب رو به دلو ببندن، این میشه تدلیه. حالا شیطان این کار کرده، یعنی آمده و از غرور یه تناب درست کرده. خب بعد آدم و حوا رو مثل دلو به این تناب بسته و وسط زمین و هوا نگهشون داشته، یعنی رفته تا وسط چاه، ادلاع نکرده. خب این چقدر قشنگه قرآن. فدلاهما به غرور، آدم و حوا را به طناب غرور ببست و در میان زمین و آسمان آویزان کرد. نه پاش رو زمینه، نه سرش به آسمانه. فلما ذاقا الشجره، این بسته شدن به طناب غرور موجب شد که اینها به سمت این درخت برن. یعنی چی؟ یعنی در نظر بگیرید که، ببخشید من تمثیل میارم، چون داروین هم گفته بشر اولش میمون بوده، حالا طور نیست، ما میگیم میمون، که این میمون ها این شاخه ها رو میگیرن، بعد این از این شاخه دستش رو ول میکنه، دومش رو میپیچه، میپره میره به اون شاخه، اون شاخه رو میگیره. آدم و حوا رو قرآن تمثیل میاره، میگه به این شکل در آمدن که به این طناب غرور که بسته شدن، شیطان اینا رو چرخ میداد، میرفت و میرسید به این شاخه، میکند میوهشو میخورد. بعد آویزان بود دیگه، آویزان که هست دلاهما، آویزان که هست هلش میده. وقتی کسی جایگاه مستقر و ثابت و اعتقاد و ایمان پایدار نداشته باشد، این حتما آمیزانه و حتما هر بادی که میاد و میوزه، این رو حرکتش میده و به یه شاخه گیر میکنه، حالا از این میچینه، حالا از اون میچینه، حالا از اون میخوره. ببینید اصل قضیه انحراف آدم از اینجاست که ثبات اعتقادی و فکری پیدا نمی کنه. هر روز بر یک شاخی می نشیند. علتش هم اینه که شیطان اینها رو به طناب غرور بسته. دلاهما به غرور. وقتی آویزانن، استقرار ایمانی و فکری و اخلاقی و معنوی ندارن و راه برشون روشن نیست، از هر درختی یه چیزی میچونه میخوره. وقتی اینطوری شد، بدت لهما سوآتهما، هر انسانی که چنین بکنن بدیهاش برش آشکار میشه. پس بدی که آشکار میشه وقتی که انسان استقرار نداره در یه جایی، وقت بدیهای درونش آشکار میشه. پس ایمان دقیقاً معنا و مفهومش اینه که انسان در درون خودش استقرار و امنیت فکری پیدا بکنه، یعنی مطمئن باشه که این راه درسته. و وقتی اطمینان پیدا کرد، خیلی کم اتفاق میفته که از راهی که اتخاذ کرده صرف نظر بکنه یا برگرده. و اتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، وقتی بدیها آشکار میشه، این رو فکر کنم تو جلد دوم آدم باید برید بخونید. البته مرحوم پدر یک منبر هم روی این آیه دارن که الان من نمیدونم کجا هست، ولی هست، صوتیش هم هست. وقتی بدیها آشکار میشه، انسان به سمت خوبیها میره، یعنی متوجه میشود که این بدیها رو باید با برگ باق، برگ جنت بپوشاند، یعنی با اخلاق خوب، رفتار خوب و ابراز حسنات و گفتار خوب و عمل خوب، اینا روشه بپوشونه، اینا ورق جنت هن. اوراق جنت اون چیزهاست که خدا معرفی میکنه. به همین دلیل هم میگوید اگر شما عمل صالح داشته باشید وارد جنت میشید. پس شما باید خودتون رو با اوراق جنت بپوشانید، یعنی با اعمالی که خدا تعیین کرده است که اینها خوبه، اینا هر یک عملی یک ورقه. اون وقت اینا دیدن که بدیهاشون رو داره میشه، رفتن به سمت ابراز خوبی ها. خب؟ یعنی گفتن که ما باید این کار رو بکنیم، ولی نمی کردن ها. یعنی شروع کردن به انجام این کار، شروع کردن برن سراغ برگ‌ها و ورق‌های جنت، یعنی سراغ اعمال صالح، سراغ اخلاق پسندیده شروع کردن. وقتی بدیها آشکار میشه، همه جام همینطوره. یه مثال بزنم براتون روشن بشه. مثلا ما قهر میکنیم با فامیل، خونهشون نمیریم و این قهرها رایجه دیگه، نمیخوام بگم چرا. مثلا زرشک رو پلو نبوده، نمیدونم جوجه کباب جلو اون بوده، جلو من بادنجون بوده، قیمه رو به اون دادن، نمیدونم قرمه سبزی رو به من دادن. این چیزایی که قهر رو به وجود میاره خیلی زیاده. خب حالا کم کم فامیل از هم پاشیده، در یه نقطه ای انسان متوجه میشه، یعنی این از هم پاشوندن فامیل فدلاهما به غروره، یعنی به جهت غرور و فریب و نادانی و جهالت این حادثه پیش آمده. حالا یک دفعه از یه نقطه ای یکی متوجه میشه که چه بد شده، چرا فامیل اینطوریه، چرا اصلا پاشیدن، از کجا شروع شده. آغاز همین، این و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن که اون برگ ها رو بر بدیهای خودشون بچینند. یعنی همین که انسان متوجه بروز بدیها بشود و تصمیم بگیره بره این تفقه، یعنی شروع کرده تفقه، شروع کرد تفقه، اون دوتا شروع کردن یخسفانه بر خود بچینند از اون نیکی ها. خب و ناداهما ربهما، و ندا داد آن دوتا را پروردگارشان که علم انحکما ان تلکما شجره، مگر من شما را باز نداشته بودم از این درخت. و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، و مگر نگفته بودم که شیطان مر شما را دشمنی آشکار است. یعنی آدم از دشمن آشکار گول میخوره، خیلی باید خر باشه، خدا میگه، ببخشید من نمیگم، دشمن رو ببینه آشکارم هست، مبینه، مبینه دشمن، مبینه یعنی سر تا پا و درون و بیرونش پیداست و حتی تصمیماتش و تا کجا میخواد منو ببره پیداست، بازم گولشو میخورم. مگه اینو من نگفته بودم به شما که این دشمن آشکار شماست، پیداست، بازم رفتی. من بازم میگم، یعنی قرآن اگر اینطوری در میان مردم تفهیم نشه و مردم اینطور نفهمن، فایده نداره، به همین جهت هم بی اثر بوده و بی اثرش کردن یا نفهمیدن اصلا. من خودم این تفسیر، من همه تفسیرها رو نگاه میکنم، واقعا متاسف میشم، مفسران بزرگ یه چیزهای خیلی ساده حتی به لغت مثلا رجوع نمی کنه. مثلا من دیروز، حالا به آیش میرسیم در بحث بعدیه، مثانی رو تو فخر رازی نگاه میکردم، دیدم نوشته جمع مسناته، شک کردم، رفتم در لغت، دیدم نوشته جمع مسناست. یه عالم به اون بزرگی به لغت مراجعه نکرده که ببینه مثانی جمع چیه، و نمیشه مثلا لغت رو گذاشت و حرف فخر رازی رو گرفت. اینا رو دقت بکنید، لغت معتبره. خب حتی در لغت اشتباه میکنه. از اینجا شما نمیتونید باز کنید یه کتاب رو و بگید که خب این مثلا فلان شخصیت، فلان نویسنده است، فلان مفسره. حتی خیلی از اشتباهات ممکنه اشتباه مثل امروز که تایپ و اینا هست، اشتباه در از مؤلف نباشه، اشتباه ویراستار باشه، تصحیح کننده باشه، اشتباه تایپیست باشه، اشتباه در کتاب ممکنه وجود داشته باشه یا بگیم حتما هست. و میخواهم بگویم، این جمله معترضه رو خدمتون عرض کردم که بگویم که قرآن باید که حتما در درون انسان ایجاد تحول بکنه و باید قرآن فهمیده بشه چی میخواد بگه. حالا شما برید همین آیه رو اینطوری که تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، من جز مرحوم قروی کسی رو ندیدم که اینطوری روی این بحث کرده باشه که وقتی که آثار اعمال بد ظاهر میشه میرن به سمت خوبی و اظهار میکنن. خب مثلا ببینید الان آثار این دزدی 3000 میلیارد تومان آشکار شده. خب حالا همه میرن به سمت خوبی ها، همه اونام که دستوش داشتن، مثلا رئیس جمهور میگه چرا انگشت اتهام رو به سمت من میگیرید، این تفقای اخصفانه ها، ببینید، یعنی قبول میکنه و میگه این بد شد، چرا ظاهر شد، حالا میخواد با ورق جنت روشو بپوشونه. اون وقت قرآن چرا میگه ورق؟ خیلی جالبه، چون ورق که نمیچسبه، این داره تظاهر میکنه، داره ظاهر سازی میکنه، الان هم نمیخواد روی بدی رو بپوشونه، الان داره بازی میکنه. حالا برگو میذاریم روش، این که دو قدم بریم برگ میفته، این یه لباس اساسی میخواد، لباس تقوا میخواد، نه ورق جنت، لباس تقوا رو باید بهش بپوشونه. اون یکی میاد نمیدونم دادستانه، میگه نه خیر این تو نبوده و اون بوده و اینقدر بوده و اینقدرش تو ایرانه و اینقدر ساختمان دارن، چرا اینا همه ورق جنته؟ یعنی اینا دو قدم بعد میریزه، اینا اساسی نیست. و من میخوام قرآن اینطوری فهمیده بشه. حالا میگه خدا چرا اینطوری حرف زده؟ خیلی روشنه، واسه هیچ ابهامی نداره که وقتی بدیها آشکار شد با کارهای موقتی بی خودی نمیشه روش و پوشون، که اون کارهای موقتی کارهای خوبیه، ولی ورق جنته. مثلا اینکه دوز را به عدالت خانه ببرند و محاکمه بکنن، این ورق جنته، اما آیا این روی اون رو میپوشونه؟ نه، دو قدم اون وقتن میفته. چرا دزدی شد؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، هر دو گفتن که ای پروردگار ما هر دو بر خیشتن خیش ستم روا داشتیم. قبول کردن که این ظلم بوده، در حق خودشون کردن. و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر که ما را مورد مغفرت و آمرزش خود قرار ندهی و به ما رحم نیاوری، ما حتما از زیانکاران خواهیم بود. پس ببینید مرحله بعد اینه که خدا میگه که این ورق جنت میریزه اون برتر، شما باید با اساس شیطان فاصله بگیرید. منم به شما گفته بودم، نهی کرده بودم شما را که با تناب غرور شیطان توی این چاه نرید. بعد از این انذار مراحل آیه رو خوب دقت بکنید. مرحله اول اینه که شیطان با تناب غرور اینا رو آویزون میکنه، بعد اینا از این درخت میچشند، بیچاره نخوردن و زاقا یه ذریعش رو چشیدن و بدیهاشون آشکار شد. اصلا کی گفته که سوعه به معنای عورته؟ از درخت خوردن بعد لخت شدن، اصلا دو نفر که به هم محرمن و آدم و حوا هستن و تو بهشت هم هیچ کس دیگری نیست و فقط این دوتا هستن و اینا حالا لازم لباس بپوشن که وقتی که از این درخت چشیدن لباساشون کنده شد لخ شدن، اون وقت بعد حالا لخ شدن، اینا که به هم محرمن هم دیگر نگاه کنن چه اشکال داره؟ مگه زن و شوهر رو لخت هم دیگر نمیبینن؟ خب پس این چیه که حالا برن ورق جنت رو روی عورت خودشون بچسبونند؟ و اصلا این نیست. اصلا انحرافات و کجیهای مفسران ببین از کجا شروع میشه که نمیفهمن که چه اتفاقی داره میفته و خدا داره چی میگه. سوءه هر بدیست. و اگر انسان از آبش خوره آلوده نوشید حتما بدیها ظاهر میشه. آیا تب توی بدنه وقتی که یه میکروبی وارد میشه، عفونتی وارد بدن میشه، این تب میاد بیرون، این چیه؟ این بدت لهما سوآتهما، این بدیهاشون برشون ظاهر میشه. یعنی وقتی که یک پلیدی در جامعه ظاهر شد موجب می شود که خیلی چیزها، خیلی رفتارها و اخلاقهای ناشایست بروز پیدا بکنه. همونهایی که عامل بروز بودن شروع می کنن که این کارهای خودشون رو توجیه بکنند. خب این میشه تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. این مرحله بعد. مرحله بعد خدا دو مرتبه میاد و پا میذاره به میدان و میگوید مگر من شما رو نهی نکرده بودم؟ مگر نگفته بودم این شیطان آشکار دشمنه، این شیطان دشمن آشکار شماست؟ اینا که گفته بودم به شما. کجا گفته بودم؟ تو فطرت شماست. اصلا اگر پیامبرم نفرستاده بودم این تو فطرت شماست. حالا مرحله چهارم این است که انسان اعتراف میکنه در پیشگاه خدا که ما ستم روا داشتیم بر خود. خیلی خوب، حالا که اعتراف میکنه مرحله پنجم. قاله به تو، گفتیم که در اثر این خطاکاری ها و در پی این که شما اجازه دادید که شیطان به تناب غرور شما را درآویزد، اجازه دادید شما این اتفاق بیفته، بنابراین باید از صفر شروع کنید. یعنی همه مسابقه همینطوره. یعنی کسی که در یه مسابقه باخت حتی به یه امتیاز، مثلا اون 99 آورده، 98 98ی باخته، دوباره باید بره یا در یک دوره دیگری از مسابقات شرکت بکنه و بیاد تا به اینجا برسه، یا اینکه از یه دوره عقب‌تر مثلا از فلان، مثلا با فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور دیگه هم بره مسابقه بده اگه بتونه یه امتیازش کسب بکنه. این میشه قول نحوتون، بری جای اول، از اول شروع کنی. پس در اثر و به دنبال و در پی انجام هر عمل زشتی که آثار آن در جامعه ظاهر بشود، خداوند انسان را میفرستد به نقطه آغاز و صفر. میگه دوباره برو از شروع کن. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. برو اون تحت دوباره بیا بالا، امتیاز نیاورد. شما در امتحان کنکور میشید مثلا نفر 999، تا 998 را دانشگاه های خوب میگیرن، چه در رشته تجربی ریاضی، 991 یکی چند نمره بوده؟ یک صدم نمره. برو از اول همه اون کلاس ها رو که میرفتی برو، کلاس زبان تو برو، زیست تو برو، ریاضی تو برو، همه رو از اول برو. نمیتونی بری بخوابی دوباره بیا امتحان بدی. برای اون یه امتیاز که یه صدم نمره بوده توی ورقه، برو از اول. این قاعده و نظام عالمه. خوبوت اینا رو با نگفتن، همینطور سرم پایین انداختیم میریم. از اول باید شروع کنه. مثل یه ساختمان نیست که مثلا زلزله خرابش بکنه، یه حادثه بیاد تکونش بده خرابش بکنه. از اول. حالا این که تا اینها گفتند که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، غفران و رحمت خدا همین امتیازه که میده، میگه باشه برو از اول بیا حرکت کن بیا. نمیگه همینجا که هستی خیلی خوبی و منم تو رو آمرزیدم و اهلا و سهلا بفرمایید و کدوم غرفه رو میخواید؟ اونجا که غرفه پیامبر اسلام، خب همونو میخوام، همونو میخوام، بفرمایید. این تا گفت خدایا استغفار و رحمت و فلان نمیاد. رحمت و استغفار اون که ببین اونجا میگه و زنونه از ذهب مغاضبا فزن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات فنادا فی الظلمات. این تفسیر یک کتاب داره که من میدونم نمیرسم به این آیات. حالا اینا باشه دیگه، انشالله یه مفسران دیگه پیدا میشن براتون میگن. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، همینها، ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا سبحانك انی کنت من الظالمین، ظلمنا انفسنا انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجي المؤمنین. پیامبر نجاتش میدیم، از اندوه نجاتش میدیم. چه غمی داشت؟ غم کجی، غم در تاریکی ماندن. نجات ما چیه؟ بگیم آی پیغمبر نور اونجاست، تشریف ببرید برو از اونجا، نقطه آغاز اونجاست. فهمینو نشونش میدن. این نیست که بیاد بعد بغل کنه و فداتون بشم. اینقدر آدم به دنیا میان و میرن که اصلا خدا چی براش مهم نیست که حالا من را نجات بدهد، من را فلان. نه، پس قاله به تو برو از اول. بعضکم لبعض عدو، بدانید که از نقطه آغاز که باز هم میری و شروع میکنی باز هم موانع هست، باز هم همون تلویزیون هست آقای کنکوری، خانم کنکوری، همون فیلم ها هست، همون ماهواره ها هست، همون اینترنت هست، همون وقتگیری ها هست، همون مهمونی ها هست، همون گردش ها هست، همون زیارت ها هست، همون عمره ها هست، همون کربلا رفتن ها هست، همون مکه رفتن ها هست، همه اینا در سر راهه. بازم اگه رفتی از اول شروع کردی با اینا خواستی بیای، دوباره رفوزه. اگه 999 بودی امسال قول بدینم 1800 بشی. بعضکم لبعضن عدو، دشمن ها هستن، از خودتون هم هستن. بعد همون که تو فیلم بازی میکنه آدمه و همون که میاد میگه بریم یه سری تو پارک قدم بزنیم آدمه و بیا دو روز بریم شمال بیایم آدمه و اینا هستن، ولی دشمن راه توست. راه تو الان این است که طوری حرکت بکنی که توی امتحان پیروز بشی. اینا همه دشمن، اما این دشمن نیستن، الان دشمنی میکنن. بعضکم لبعضین عدو، یعنی الان اگر که مهمترین کار دست شماست، بله، مثلا دارید شکم یه مریض رو باز کردید و اون که یه بیماری سخت، جراحیش طول میکشه. اصلا یه پزشک چند وقت پیش اینو تعریف میکرد، گفت که یه خانمی عمل جراحی داشت، من شکمش باز کردم، فکرم مثلا اونه، مثلا همونجا رو سونوگرافی کرده بود از ما اصلا سرطان پیشرفته تمام چیش کرده. 7 ساعت مجبور شدم روی این کار کن. خب حالا این داره این کار میکنه، خانم از خونه زنگ میزنه این اتاق عمل پرسنل گوشه، خانم خانم بله این دشمنه، همین که یک عمر همسر تو بوده است الان دشمنه، بندازش کنار. حتی اگر ظهر از شب هر وقت میری خونه دعوا داشته باشه که بنده زنگ زدم شما جواب بمیره، من مهمترم یا اون، بعضو کنده بعضو نه. تو ببینید دشمنی ها کجاها ظاهر میشه، در یک لحظه ای همراه، همسر، همتا، همفکر، همزبان، همکلام، همخواب شما دشمن شماست در یک لحظه، یک لحظه. بعضو کمله بعضو نه. تو دلم میخواست تفسیرهای شما اینطوری میبود تا ببینید قرآن چی میگه و قرآن چه انسانی از تراز یک میخواد بسازه. انسان همه جا تراز یک باشه، یعنی آنچه که نظام عالم از او راضی میشود عمل بکنه و بگه. حالا اون چیزی که مد، یعنی مطمه نظر هست، مد نظر غلطه، درسته که اصطلاحشه مد نظر، یعنی اونقدر نگاه رو بکشن تا بره در عمق، نگاه رو بکشه در دور دست رو ببینه. ولی این که میگن مثلا در مد نظر داشته باشید، اون باید بگید مطمح نظر، به تا وحه. مطمح نظر این قسمت و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، در روی زمین برای شما دیگه. حالا اینجا لکم هم نمیگه، ببین از یه بخشی از آیه دوتا شد جمع، اینم دقت کن، قاله به تو بعضکم، ببینید همه تون برید، یعنی قاعده کلیست برای نظام عالم که هر که مردود شد بره از نقطه صفر آغاز کنه و دوباره بیاد جلو. و بعد و لکم فی الارض، دوباره میگه، نمیگه برای لکما، میگه لکم، برای همه شما در روی زمین استقرار موقت هست تا یک زمانه. خدا ادامه میدهد، قاله خدا ادامه میدهد که در روی این زمین شما زنده میشوید و شما میمیرید و از آن خارج کرده میشوید. خب 12 که انشالله این آیه 20 قاشیه امروز تمام بشه، دیگه اونا رو خیلی براتون توضیح نمیدم. خصوصیت 12 زمین این است که عرصه و جولانگاه عمل انسانه، چه این عمل صالح باشه چه طالح. بقره 21 و 22، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم پروردگارتان را بپرستید که شما را بیافرید، الذی خلقکم، والذین من قبلکم، پیش از شما را هم او آفریده است، لعلکم تتقون، باشد که پرهیزگار شوید. خدا کیه؟ یه وصف دیگه از خدا میگه، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء، خداوند است که زمین را فرش زیر پای شما قرار داده و آسمان را سقف روی سر شما. حالا در هر دوی اینها هم بحث هست. پس عقل اگر قرار است که سماع وجود انسان باشه، بناء اصلی اونه، خب که اون سایه افکنده است بر وجود انسان. و انزل من السماء ماء، و از اون آسمان که بنا است آب فرو می‌ریزد. پس اون داده‌های خرد و عقل شماست که موجب احیاء شما میشه، اون بارانه، همونطور که این باران احیا میکنه. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، به همین باران بوده است که برای شما از انواع میوه ها خارج کرده است، برویانیده است تا روزی شما باشد. حالا اگر رزق ها رو یادتون بیاد، یه بحثی در رزق داشتیم که رزق معنوی خیلی خیلی فراتر است از رزق مادی، و تمامی رزق مادی که انسان ازش بهره میگیرد باید در راستا و راه وصول به اون رزق معنوی مصرف بشه. بنابراین خدا میگوید ما این رزق را از این آبی که از آسمان نازل شد خب درآوردیم و برآوردیم برای شما. لکم خیلی مهمه، لکم مال شماست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. پس برای خدا ند یعنی همتا، همتا قرار ندید، انداد جمعشه یعنی همتایانی قرار ندید. ما همینطور که تو خیابون راه میریم هر کسی رو که بهش برسیم شریک خداش میکنیم، یعنی میگیم این همتای خداست. یه چیزایی رو ازش میخوایم که باید از خدا بخوایم، اینا فقط جز این نیست، یعنی از اون آدم چیزایی رو میخوایم که باید فقط از خدا بخوایم. و خوشبختانه یا متاسفانه میبینید امروز که این مسائل چقدر به وضوح در جامعه دیده میشه. سوره الرحمن 7-10 و سماع رفعها و وضع المیزان. اینا همه اثبات میکنه که بشر روی این زمین باید کار بکنه، عملش اینجاست. آسمان را برافراشت و ترازو را قرار داد. این دو تا چه نسبتی داره؟ اگر قرار است که این آسمان آسمان سماعه در واقع لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت از بالا به پایین نباشد، میزان هیچ معنی نداره و میزان عقله. یعنی ما از اون آسمان فرو فرستادیم وحی را و اون رفعت داره، ما آسمان رو برافراشتیم، اون بلنده، اون بلنده. حالا این ترازو رو هم قرار داریم، تو به این ترازو بسنج، بسنج. الله تطقو فی المیزان. و سخن ما این است که تو مراقب باش، یعنی شماها جمع، در ترازو طغیان نکنید. خیلی مهمه، یعنی نه کم فروشی بکنید و نه بد فروشی. و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. اقامه وزن بکنید، اقامه وزن، وزن را به پا دارید و از ترازو کم مگذارید. حالا شما یک کفه ترازو خودمون رو بگذاریم، یعنی من برم توی یک کفه ترازو و در یک کفه ترازو اون صفات ذات ربوبی رو بگذاریم که این بخش اون کتاب آدمیسه اینجا به درد میخوره که انطباق صفات خلیفه با خالق. بعد بسنج، اقامه وزن بکنیم ببینیم که آیا این شاهین دو کفه، دو تا شاهین روبروی هم قرار میگیرن و ما چقدر از صفات خدا رو در خودمون کم داریم. اون وقت اقامه وزن بکنیم، یعنی اینقدر از اون صفات از اون کفه بیاریم اینور که این تعادل برقرار بشه. خب بعد میگه لا تخسرون میزان، کم نگذارید، از این ترازو کم نگذارید. حالا اینا دلیل نیست که از اون ترازوی بیرونی کم بگذاریم، اگه اون درست شد این داخل هم درست میشه. ول ارضه وضع اهال الانام، زمین را وضع کرده است، قرار داده است برای مردم. خب آخرین آیه نساء 100 و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعتا. و هر کس که در راه خدا مهاجرت کند مییابد در روی زمین مراقم بسیار. مراقم یعنی گریزگاه یک معناشه، پناهگاه یک معناشه، قلعه یک معناشه، راه و مذهب، مذهب معنای راه اونم هست. بنابراین راه های بسیاری پیدا میکنه وقتی که در راه خدا مهاجرت بکنه. گریزگاه های زیادی هست، گیر نمیکنه. و سعتن و وسعت پیدا میکنه. و من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره علی الله و کان الله غفورا رحیما. و هر کس که از خانه خیش خارج شود به نیت مهاجرت به سوی خدا و رسولش و در این راه مرگ او را دریابد، پس اجر او بر عهده خداست و خدا پیوسته آمرزنده و رحیم است. اینم از این. حالا در این فرصت باقی مانده به شرطی که بعدتون نیاد من مجبورم که بگم مخاطب این نامه عین القضاة یه وقت شماها نیستی، با یکی حرف میزنه اون زمانها بوده و اصلا به خود نگیرید، با لحن منم کاری نداشته باشید که چطور میخونم، مثلا به کی نگاه میکنم، یه وقت از اول تا آخر به شما نگاه کردم. طور نیست. بدان ای برادر عزیز، اطال الله بقاءک و سلک بک سبیل مرضاته، خدای بر عمر تو بیفزاید و تو را بر راه خوشنودی خود بگرداند، که صحبت و دوستی را حقوق است. دقت کن، اگر کسی با کسی دوست شد یه حقوقی بر عهده طرفین. و هر که صلاح تو در دین و دنیا از تو دریغ دارد به حق دوستی قیام نمی کند. یعنی تو معنی نمی خواد، فقط خوب گوش بدید. اما چون در تو مجال نصیحت شنودن بود، اگر در گفت خود بیند نصیحت از تو دریغ دارد. اگر تو قابلیت داشته باشی که نصیحت بشنوی و اون دریغ کرد، این گویا که به اصطلاح خودش رو دیده، یعنی گفته که مثلا بیکارم بگم، اگه بگم یه وقت ناراحت میشه، یه وقت یه چیزی میگه، یه وقت پشت سرمون یه حرفی میزنه، این اول خودش رو میبینه که چه اتفاقی براش میفته در این نصیحت، بعد میخواد نصیحت بکنه. میگه نه، اگر که اون حق دوستی رو بخواد به جا بیاره نباید اینطور نگاه بکنه. خب حق دوستی ضایع کرده است و چون در تو ثبوتی نبیند از شنودن نصیحت، حق دوستی آن است که راه گفت با تو نسپرد. اونم یه حق، اگر تو قابلیت شنیدن نداشته باشی نباید. لعمری تو را دعا نشاید که خالی دارد، به جان خودم قسم شایسته نیست که من سخنم را به تو نگویم. و اگر سابقه داری در خدمت، هازا اصلان سخنی راست بشنو بی مسامحت، هیچ ملاحظتو نمی کنم، حرفم رو بد میزن. ببخش عین القضاة داره میگه به اون دوستش ها، اصلا این باید قرن چهارم پنجم، کاری با حالا ها نداره. و نپندارم که بشنوی، با اینکه فکر کنم که تو گوشت نمیره، گندم نمای جو فروش بودن و با خدا دوال بازی کردن نکاریست. دوال بازی کردن چیه؟ تا چند وقت پیشا رایج بود، منم یه بار 5 ریال پولم رو تو دوال بازی از دست دادم. خب رفته تهران، دوال کمربنده، چرم، تسمه، آره، به زین اسب میبندن دوال رو، به پالون اوراق پشتش این دواله، کمربند دواله، اون وقت این کمربند رو لوله میکردن و گفتن سرشو پیدا کن. خب حالا میگه تو رفتی با خدا دوالبازی میکنی که تو به خدا بگی تو سرشو پیدا کن. کار ما اینه ها. گندم نمای جو فروش بودن و با خدا دوال بازی کردن نکاری است و ثمره آن جز ادبار ابد و هلاک سرمد نیست. ای برادر همه گوش باش و تصرف فاسد مکن در این نوشته. تصرف فاسد مکن، نگو منظورش این بوده، منظورش اون بوده، منظورش من نبودم، یا اصلا بگو چرا ایشون جرأت کرده این حرفا رو بزنه آقای عین القضات به بنده که به حق دوستی که از سر صدق و تحقیق می نویسم عقل نداری و پنداری که داری. این اولش. و از دین هیچ نباشی و در جوال غرور که تو کسی. جوال چیه؟ شما میدونید جوال چیه؟ گفتم براتون گونیایی هست که با نخای خیلی کلفت میبافتن، خیلی ضخامت داشت. میگن که مثلا با فلانی توی جوال رفتن و اینها با هم. این نبس کاریست، انگار که روزی چند خود را نه مرا خواب خرگوشی دادی، آخر به وقت مرگ که کارها همه مکشوف شود. بحث قیامته ها. خب این دست فقط میخواستم اینجور این دست ثابت کنم که به وقت مرگ، قیامت به وقت مرگ آنی شروع میشه. آخر به وقت مرگ که کارها همه مکشوف شود و آینه بی مسامحتی فرا روی تو دارند، چه توانی کرد؟ اما ترسم که آینه را حالی در حق تو هیچ سود نیست. اونقدر دل سنگ شده که آینه هم به دردت نمیخوره. و الا هر حرفی از این مکتوب 100,000 آینه است. اما کور را ممکن نیست که در آینه کوری خود بیند. انک لا تهدی العمی عن ضلالته. المؤمن مرآت المؤمن لا مرآت الكافر. عمر خطاب در آینه بوبکر رضی الله عنهما به نقصان خود بینا می شد، اما بوجهل را که دیده نداشت از بوبکر چه سود؟ اگر دیده داری کمال مردان بتوانی دیدن. فلا عرفتهم بسیماهم. البته این آیه نیست، آیه تعریفهم بسیماهم لا یسالون الناس الحافا هست که در سوره بقره هست آیه 273. و اگر سمع داری که ففهمناها سلیمان. چون اون داستان اون که اون گوسفندا رفتند و اینا داوری رو بردن پیش داوود و سلیمان، بعد میگه که ففهمناها سلیمان، ما قضیه رو به سلیمان تفهیم کردیم. حالا باشه این کلن که اون جریانش چیه. کمال مردان بتوانی شنیدن که ولا تعرفنهم فی لحن القول، آیه 30 سوره محمد، ای فی بیانهی، اما نسمع و نعقل سمون بکمون امیون. تو را چه تدبیر؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. من در تو نه این اعتقاد داشتم که چنین بی حاصل بیرون آیی. اگر فرمان من میبری بر خود نوحه زار بکن که کس را غم تو نخواهد بودن. آخر ای آن که شرم دارم و نتوانم گفت از خود و از 60 سال عمر خود، شرم نداری که دین خود را به دنیا بفروشی؟ افن لکه ثم افن لکه، 1000 مره 1000 بار اف بر تو. بسل اسم الفسوق بعد الایمان، چه سود که پرده دریدن نکار من است، وگرنه با تو کاری کردمی که مرغ را در هوا و ماهی را در دریا بر تو و کار تو گریه آمدی، تو رسوات میکردم. حال به علما مینویسم، به آدم معمولی نمینویسم. ای همه ریای بی حاصل، باش تا قلابی تو پیدا گردد. قلابی از چیه؟ ریشش چیه؟ قلب. قلب هم تقلب که میگیم، مثلا سکه قلب. قلابی یعنی همون سکه‌ای که یعنی تو ظاهرش یه چیز دیگه است، بدل در واقع. آنگه ندانم که سر در بازی یا دست، که انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض و لعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون. اون آیه مائده 33 هست که بحث خیلوش کردیم، و این آیه و لعذاب الاخره سوره قلمه، آیه 33. آخر به چه عذر صلاح خود را طلب نمی کنی؟ یک بارگی بندگی دنیا و شهوت پرستی تا کی؟ ولا تعلمون نبعه بعدهین، سوره ساده آیه 88. سیه گلیما، اگر نه آن بودی که ندانم که دانی یا نه، آخر تو را چه بود؟ یا خود پیش از این همین بودی و ظاهر نبود؟ یقین دان که چون تخمی در زمین بود، پیدا نبود که آن چیست تا هوای ربیع در آید. فدالله ما به قرور، تا هوای ربیع در آید. و نزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبتنا بهی پیدا گردد، و تابش آفتاب آن تخم را بیرون آورد، آنگه پیدا شود که گندم بود یا جو یا گاورس. گاورس نمیدونم چیه؟ اونه که وسط گندم ها در میاد که تخم نداره، ولی خوشش مثل گندم تیغم داره، خیلی خوشش، هیچی توش نیست. اگر در باطن تو نفاق و کفر بود، تخمی پنهان بود. ببینید تشبیه ها رو، تشبیه ها رو ببینید که قبلی هم گفتن. اکنون پیدا می گردد که چه بود، چه نویسم که مستحق آن نیستی که به تو چیزی نویسم. نه دیده ای داری که ببینی و نه سمعی داری که بشنوی. لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها، سوره اعراف 179. به خدمت مدبری فاسقی، شیطانی از شیاطین انس، دشمنی از دشمنان خدا و رسول، مفتخر بودن چه هنر است؟ تو در خدمتی همچه آدمی رفتی، اول مدبره، پشت کرده، بعد فاسقه، شیطانی از شیاطین انسه. امروز همیمون همینطوری، ما در خدمت اینا هست. خاک بر سر خادم و مخدوم باد، خاک بر سر خادم و مخدوم باد. ان الله لغنی عن العالمین، آخر تو را از آن چه لذت است؟ از نان تو را چه خلل است؟ یا از جامه؟ تو که نون داری، جامه هم داری، تمام دیگه، کجا رفتی خدمت اینا رو میکنی؟ اگر 100 سال عمر بود تو را و حیات، چندان داری که تو را و فرزندان تو را بس بود.
چرا خدمت کفشی نمی کنی؟ باشد که تو را از غمزه هلاک بیرون آورد، شرمت باد این کار که می کنی. ما را چه زیان؟ تو بر زیانی باشی. من در خور عقل تو، لا بل در خور بیعقلی تو، تو را نصیحتی کردم. اگر بشنوی خود دانم که چه کنی، و اگر نه تو را همکاسگان بسیارند. از باغ امیر گو خلالی کم باشد، ببین تا خود تو را چه باید گفت. چندان رسوایی است در تو که اگر ذره‌ای تو را معلوم بودی، هرگز نه از قزل تو را یاد آمدی، نه از سلطان، نه از زن، نه از فرزند، نه از خان، نه از مان، نه از جاه، نه از مال. یک ذره از حقیقت عالم بر تو مکشوف می شد، همه اینا رها می کرد. من باری عذر می خواهم و استغفار می کنم از آن اعتقادی که مرا بود در حق تو. ندانستم امسال چون اینجا بودی قدری معلومم شد، و تمامی اکنون که برفته ای رایگان تو را نصیحتی می کنم. شفقتن علیک و قیامن به حق صحبتک. اگر آدمی و سنگ نیستی، تأثیرش خود زود پیدا شود، وگر نه تعذیت تو بداشتمی. فاتحه تو گرفتم تموم شد. انباتون غیر احیاءن و ما یشعرون، انک لا تسمع الموتا، شب خوش باد. قزل را و آن کس را که نامش نمیبرم نگاه دار، کل طائر یطیر مع شکله. اگر تو را کاری نهاده بودندی بدین چندین، ادبارت مبتلا نکردندی. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، سبقت الکلمت و حقت المشیت و جف القلم بالسعادت و الشقاوه و ما شاء الله کان. اون قسمتش آیه نبود، و سبقت الکلمه مفاهیم آیات، اما از اینجاش آیه است. و ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن، اینم مفهوم یک آیه است. انک لا تهدی من احببت، چرا؟ زیرا که لیس لک من الامر شیء، لا اله الا الله، خدا ما را رانید و بس. و هو القاهر فوق عباده و هو اللطیف الخبیر، لم یکن له شریک فی الملک ولا یشرک فی حکمه احدا. اینا پشت سر هم نیست، هر آیش مال یه جایی. کرا زهره آن بود که لمه و کیف کند در برابر آیات خدا؟ کی جرأت داره که بگه چرا و چگونه؟ لا یسأل عما یفعل فعال لما یرید. کاغذ برسید، یعنی کاغذم تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.